برنامه به گزارش همکار ما آقای خسرو شمیرانی از تورنتوی کانادا توجه بفرمایید.
مسئله شکنجه، تجاوز و قتل روزنامه‌نگار عکاس کانادایی ایرانی زهرا کاظمی تقریبا 3 ماه پیش با ورود شهرام اعظم به کانادا دوباره به تیتر اول اخبار حقوق بشر کانادا و ایران تبدیل شد. دکتر شهرام اعظم که به عنوان پزشک اورژانس در بیمارستان بقیت الله مشغول به کار بوده است، طی ارائه مدارکی به جزئیات وضعیت جسمی زهرا کاظمی در بدو انتقال پیکر بیهوش وی به بیمارستان نظامی بقیت الله پرداخته و جهانیان را با عمق فاجعه قتل زهرا کاظمی از دست اول روبرو ساخت. واکنش های اولیه مسئولین جمهوری اسلامی، طیفی از تایید محتوای گفتگوهای دکتر اعظم تا کتمان هویت وی را شامل می شد. در روزهای اخیر از قول فرشته و جلال الدین اعظم، خواهر و برادر شهرام اعظم، نامه‌ای بر روی سایت‌های خبری منتشر شد که رو به سفارت کانادا در ایران نوشته شده و با نسبت دادن ناراحتی روانی به برادر خود شهرام اعظم، خواستار استرداد وی به خانواده شده بودند. دکتر شهرام اعظم در اولین واکنش نسبت به نامه مذکور در گفتگو با رادیو آزادگان شرکت کرد.
آقای اعظم، شما بلند الان در تماس هستیم با خانوادتان تو ایران؟
من با خانوادم که در ایران هستن، مثلا همه جو به همین برادرم که این صحبت کرده، شاید آخری سال که دیدم 4 سال پیش بوده، حتی بعد از این که تو ایران هم بودم من دیگر رو خیلی نمیدیدیم. وقتی هم که اینجا اومدم به هیچ عنوان با هیچ کنون از اعضای خانوادم در ایران هیچ تماسی نداشتم.
یعنی آخرین تماسایی که داشتی شما با این خواهر و برادر که نامه اخیر رو نوشتن مربوط به همون زمان اقامتتون در ایران میشه؟
حتی خیلی قبل‌تر، یعنی 4 سال قبل‌تر. من دقیقاً 1 سال از ایران خارج شدم. ولی من آخرین بار که این برادرم رو دیدم حدوداً 4 سال پیشه.
الان مطرح کردن توی نامه‌ای که نوشتن خواهر و برادر شما که شما ناراحتی روحی داشتین، در این رابطه تیش توضیحی دارین؟ شما یه درسته این
برد بود رو شما من قبلش یه مقدمه خدمتون بگم. من تصور می‌کنم تمام کسایی که به هر نوعی سر کارشون با باشی های اندسلات یعنی یکی تومی اسلامی افتاده، برای اینکه به سرنوشت زدیات زهرا کاظمی دچار نشن یا به قول جمهوری اسلامی سرشون به جسم سخت برخورد نکنه یا جسم سخت به سرشون یا دیگه قسمتهای بدنشون برخورد نکنه، مجبور میشن هرچی رو که بازجو ازشون میخواد با اونا دیکته میکنه تکرار بکنه. از طرف دیگه من مطمئن هستم تمام هموطنانم و تمام آگاهان به مسائل ایران سابقه اعتراف‌گیری از خودش از خود شخص یا از اطرافیانشون رو به یاد دارن. آخرین اونها همین نامه‌ای که مسئول به بلاگ‌نویسان بود که بعد آزادیشون منتشر شد که خود همون نویسنده های نامه وقتی که به اصطلاح حمایت های در اون حکومت و بین‌المللی رو متوجه شدن اونها رو تکذیب کردن. یا اعترافات خیلی از فعالین پرسوادهای سیاسی یا حتی هنرمندان تحت فشار بازجوی اطلاعاتی امنیتی، حالا توی پرانتز تحت فشار همون جسم سخت، مجبور به اعتراف علیه خودشون یا علیه نزدیکان خودشون شدن. یه سابقه که کاملا وجود داشته و به طور واضح و روشن الان 3 ماه از اعلام عمومی شهادت من خبرها گذشته. این 3 ماه وقت خیلی خوبی بوده برای اینکه بازجوها حسابی کار بکنن با خانواده من و خواهر برادرم و به نوعی ذهن اونها رو وادار بکنن به نوشتن یک همچین چیزی.
پس شما این نکته رو کاملا تکذیب میکنین؟ هیچ سابقه ای هم
تکذیب بکنم؟ چیزیه که اول اینکه ما الان در یک زمانی توی دنیا زندگی میکنیم که چشمه بسیار بسیار دقیق و کاریکاتوریستی که مثلا سرگشتی وجود داره که میتونه مشخص بکنه یه فرد چقدر از نظر روانی به سیده نیست. و اصلی دیگه من از ابتدا هم رو تأکید کردم که دستم از ارائه شهادت به یک دادگاهه. وقتی این دادگاه تشکیل بشه قطعا قاضی دادگاه که یک دادگاه عادلانه و بین‌المللی و صالح خواهد بود قطعا این تشخیص میده که میتونه منو به تست روان
که در رابطه با سلامت شما مطرح شده بود مسئله بیماری سرده که برادرتون توی مصاحبه‌ای که توی بازتاب سایت بازتاب منتشر شد اشاره میکنه. آیا این سابقه بیماری رو داشتین شما؟
بیماری سر هم باز یه بیماریه که دقیقاً توسط آزمایش‌های مثل الکترونسکوپیام و یا آزمایش‌های دیگه قابل تایید یا تکذیبه. این هم من همچه سابقه این نداشتم هیچ وقت و میتونم خیلی راحت این رو تست بکنم، پیدا بکنم و بفهمم چی میشه. من گواهی نامه رانندگی داشتم و دارم، من گواهی نامه بین‌المللی دارم. داشتن بیماری سر مانع اونهاست. ببینید اصلا این دیتایل ها به نظر من برمیگرده به این که اصلا به اعتباری توی اون گفته ها رو ما بگردیم پیدا بکنیم یا نکنیم، که من اصلا مخالف این هم چون وقتی که تحت فشار بازجوها و با دیکته یه سری بازجوها یه سری حرف ها گفته بشه، خب پای وسطش دیگه اصلا احتیاج نداره به بحث کردنش. ولی من میخوام از این فرصتی که شما در اختیارم گذاشتی یه پیام بدم به اون بازجوها، این رو کاملا مطمئن باشم، چون میدونم هموطنان و مردم ادارت ها تا حدود خیلی زیادی رو مطمئن باشن از طرف من هیچ حرکتی از طرف اونها نمیتونه تاثیر روی تصمیم من بذاره، به دلیل اینکه من به هیچ وجه قادر نخواهم بود حقیقتی رو که توی شهادت هم نهفته است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی توسط یک شکنجه ارگانایز در داخل زندان ها شکنجه ای که منجر به قتل خانم زیبا کاظمی شده مسئولیت به قبض رسیدن ایشون رو به عهده تمام حاکمیت جمهوری اسلامی میدونم و این شهادت هم رو تا در یک دادگاه صالح و عادل مطرح نکنم هیچ حرکتی مانع حرکت استدلال در داخل اون مرتضی جمهور قرار نخواهم داد، حتی اعدام خانوادم من رو تحت تاثیر قرار نخواهد داد. این پیام رو خواهم بشه حضور اونها بدم.
خیر
من این وظیفه رشانی که به گفتم هست، اون وظیفه انسانی که گفتم هست و اون وظیفه که سر سومیت پزشکی خوردم اجرا خواهم کرد و انجام خواهم داد. در این حال در رابطه با صحت و سقم شهادت من، باز همونطور که گفتم وقتی که در یک دادگاه صالح و عادلانه بین‌المللی مطرح بشه قطعا قاضی دادستان هیئت شوری بررسی خواهند کرد صحت مدارکی که ادعاهای من رو به عنوان شهادت به اثبات برسونه. پس وقتی که جمهوری اسلامی در صندلی اتهام نشسته بود و من احضار شدم از طرف دادگاه به عنوان شاهد، از سوی از طرف قاضی مدارک من و شهادت من مورد بررسی قرار میگیره و از سوی دیگه جرم جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اونجاست که سیاه‌روی شاید هر که در گوهش باشد.
با وجود اینکه شما تاکید کردین این مسائل مطروحه کلا اونها رو تحت فشار میدونین، اینا من ازتون خواهش میکنم به یه سوال دیگه من در این رابطه پاسخ بدین و اونم این که یک نکته دیگه مطرح میکنم، مشکلات مالی که به شما نسبت داده میشه در ایران داشتین و این یکی از دلایل مهاجرت و بعد ترتیب پناهنده شدن به کانادا مطرح میشه.
در ایران
این چیزی که توی نامه دوباره مطرح شده،
من اول اینکه سند خونه ای که در رهن سازمان قضایی نیروهای مسلح اصل سند و نامه ای که به من گذاشته شده در مدارکی هست که در اختیار دولت کانادا است. پس من یه خونه ای که کارشناس رسمی دادگستری قیمت اون رو 500 میلیون ریال 50 میلیون تومان برآورد کرده در رهن گذاشتن تا کشور خارج بشه. این یک. دوم اینکه من تمام هزینه های حرکتم به سوئد، سکونتم در سوئد و انتقالم از سوئد به کانادا، هزینه های حمل و نقل، ویزیت و پیمان، سکونتم الان نزدیک به 3 ماه در کانادا همش رو خودم پرداخت کردم فعلا و با ریالی که از ایران آوردم با اندوخته هایی که ناشی از کار و تلاش خودم و همسرم ایران بوده. پس عملا این هزینه ها رو به طور سرانگشتی هم اگر بخواد یه کسی برآورد بکنه پول بلیط هواپیما و هزینه سکونت اینها بالا دارد 20-25 میلیون تومان پول میشه. من فکر نمیکنم کسی که این موازم رو داشته باشه در ایران خیلی در تنگه مالی باشه که بخواد به این شکل مثلا یه همچین چیزایی رو مطرح بکنه. این یه سوی قضیه است و سوی دیگه اینها همش پاک کردن سوی مسئله است. آخه چرا یک سند و دلیل محکمتری رو اداره نمیدن که من اون هویتی رو که با مدارکم ادعا میکنم که داشتم رو به صلاح نقض میکنم؟ چرا چه لزومی داره شهادت برادر من که بگه من مثلا اون شب در بیمارستان بودم یا نبودم؟ آیا هیچ اسناد محکمتری نمیتونه این رو ثابت بکنه؟ از طرف یک دولتی با این عرض و طویلی این یه جای خیلی خنده‌داری داره. و از سوی دیگه جالب اینه اگر در همون زمانی که برادرمون صحبت‌ها رو نظرم خبرنگارای مثل بازی تبلیغاتی بازیوها که من اسمشون خبرنگار نمیذارم. اگر یک واقعا خبرنگار با کنسی اونجا وجود داشت، اگر ازش سوال میکرد، شما که ادعا کردید همون شبهای حادثه‌ای که برای خانم کاظمی پیش اومد به خونه دکتر بردم رفتید، این دسته آدرس خونش کجا بود؟ من مطمئنم برادرم نمیتونه آدرس خونه من رو بگه. چرا؟ که من در زمانی که در تهران سکونت داشتم چهار تا خونه عوض کردم و حتی بازجوهای امنیتی هم تا بیان سر زرد این رو حساب بکنن و جلوی خبرنگاری رو پاسخ بدن، حداقل من فکر میکنم 3-4 ساعت طول میکشه که بفهمن من در اون تاریخ دقیقا به صورت نک به کدوم خونه ها بودم. چون من میگم دختر من امروز 12 سالشه، آخرین بار که عموشو دیده 2 ساله بوده، یعنی 10 ساله که دخترم عموشو ندیده. و وقتی که میگم من 4 سال پیش برادرم رو دیدم، در سفری که به کرمانشاه رفته بودم، به هتل رفته بودم، در شهری که برادرم ساکن بود اون موقع، در اون زمان به هتل رفتم، ثبت شده در روزهای آزادگانه کرمانشاه که به خونه برادرم نرفتم، ولی توی خیابون همدیگر رو دیدیم، یه احوالپرسی کردیم و بعدش اینکه من کار ادامه اداری رو انجام دادم به تهران برگشتم. من 4 سال پیش، یعنی 1 سال قبل از این حادثه ای که برای خانم کاظمی پیش اومده، ایشون رو دیدم. من واقعا تصور میکنم که به اصطلاح اینها فکر میکنن با فشار آوردن از این گونه میتونن تاثیر رو من بذارن، ولی اینها شاید هم یه مختصر نشاط داخلی داشته باشه بخوان چیز بکنن، ولی روشن از به قانون کشوری که قانون دارن و معنی قانون رو میفهمن، تمام این پارامترهایی که توی اون ادعانامه مطرح کردن قابل تست و قابل اندازه‌گیریه و همش به وسیله داکیومنت، به وسیله کارهای کارشناسی، به وسیله یه چیزای دقیق قابل بررسی. اینا اصلا من واقعا خندم میگیره که یه حکومتی با این روش طبیعی هنوز هم اینقدر از این روشهای نخنمو و بچگانه داره استفاده میکنه.
شما در این مدتی که در کانادا هستین هیچ مشکلی براتون پیش اومده که طوری تحت فشار قرار بگیرین یا اینکه چیز مشکوکی، تلفن مشکوکی یا رابطه مشکوکی ایجاد شده باشه؟
خدمت شما عرض کنم من حتی الان سعی می‌کنم که اون مثلا هیته ایمیلی رو خودم حفظ بکنم، تعداد خیلی خیلی کمی از محل زندگی من و حتی شما تلفن نه من اطلاع دارن. البته این مسئله وحشت است، مسئله وظیفه‌ای که میخوام تا به سرانجام رسوندنش دنبال بکنم این مسئله رو، ولی از طرفی برای از نظر تحت فشار قرار گرفتن، چرا توی همون ابتدایی که مثلا اخلاقها و بازیهایی از برادر هم خانوادم رو شروع کردن بسیار تاکید داشتن ازشون، طبق خبری که از طریق خانواده هم که توی سوئد هستن به من رسیده که به شدت اونها رو تحت فشار قرار داده بودن که آدرسشون و تلفن من رو مثلا ازشون بگیرن، و این میرسونه که به شدت علاقمند جمهوری اسلامی به اینکه من کجا زندگی میکنم و مثلا در چه موقعیتی هستم. ولی یه مسئله دیگه هم که توی همون نامه منظور برادر من بود که توی اون نامه ذکر کرده بودن با توجه به محجوریت عقلی من، ایشون یا خواهرم تقاضا میکنن که این دنبال بزرگترهای من و ولی من، منی که ربوده شدم، رو به دامن خانوادم برگردونن. این حرف دقیقا با توجه به اینکه حرف بازجوهای امنیتیه نشون میده که تو چه مسیری اینا دارن فکر میکنن و شاید مثلا میخواستن برای من پیام بفرستن که به هر حال ما یه جورایی ساکتت میکنیم برات میگردیم میکنم منابطه. خب این تلاشیه که اونها برای خودشون فکر میکنن دارن میکنن. و از سوی دیگه حتی اگر با قانون اسلامی هم بخوان رو من در نظر بگیرم، پدر من در قید حیاته که ولی من محسوب میشه اگر که من یک تست مثلا پزشکی مشخص بشه که مشروع العقلم داشته، در این حال من خانواده دارم، همسرم و دخترم هم هستن که کسای دیگه هستن برای من تصمیم میگیرن، اونا هیچ وقت نمیتونن تصمیم بگیرن که من کجا باید زندگی بکنم. اینا از مسخره بودن. یعنی میدونید وقتی که بازجو امنیتی تحت فشار از یک نفر میخواد که یک چیزی رو بنویسه، اون شخص قربانی بازجویی بدون شک سعی و تلاش خودش رو میکنه که یک کدهایی رو بفرسته که تو اون کدهاش پیام بده به مخاطبی که در دفتر اون اعتراف به اصطلاح تحت خطر قرار میگیره که من مجبور بودم. این یکی از همون پیامهایی که من فکر میکنم خانوادم و برادرم فرستادن.
ممنون
خسرو شمیرانی از مونتریال کانادا برای رادیو آزادگان.